بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اشکال چهارم در فرمایش مرحوم آلتونی این است که بین استصحاب مجزیت تخییریه و استصحاب مجزیت فعلیه اون فتوایی که مکلف اخذ به اون فتوا کرده، بین اینها تعارض برقراره. الان وقتی که مکلف آمد یکی از این دو تا فتوا رو اخذ کرد، این می شود برای او حجت فعلی. حالایی که الان میخواد به فتوای دوم رجوع بکنه، شک میکنیم که این حجت فعلی واقعیه یا واقعی نیست، استصحاب میکنیم به بقای حجیت فعلی گرا. و ایشون میفرمایند این استصحاب بقای حجیت فعلیه با استصحاب حجیت تخییریه بینشون تعارضه. دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید ایشون فرمودند که استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب بقاء حجیت فعلیه حکومت داره و با فرض وجود حکومت ما میگیم استصحاب حجیت تخییریه باقیه و استصحاب بقاء حجیت فعلیه کنار میره. اینجا باز خود مرحوم آلخویی در مقام جواب برآمدن از این فرمایش مرحوم شیخ انصاری، فرمودن که حجیت تخییریه استصحابش در اینجا جریان نداره، برای این که اون اثری رو که شما میخواهید مترتب بکنید در این استصحاب یک اثر شرعی نیست، یک اثر عقلیه و استصحاب نسبت به آثار عقلیه حجیتی نداره، میشود اصل مثبت. به چه بیان؟ خوب این رو دقت بفرمایید. حالا این بحثای چند روزه ما در فقه هم بیشتر حول و حوش همین استصحاب شد، در اصول هم اتفاقا به مناسبتی همین بحث استصحاب در بحث واجب مرتب مطرحه. استصحاب در فقه کاربرد خیلی داره، یعنی اگر به نظر من یه طلبه فاضلی بتونه در استصحاب کار بکنه، به نظر میرسه که میشه گفت این یک پنجم فقه رو میتونه برش تسلط داشته باشه و استنباط هم بکنه. حتی استصحاب خیلی بحث کاربردیه در فقه. خب حالا همینجا شما ملاحظه میفرمایید جاهای فراوانی ما داریم در فقه مسئله استصحاب مطرحه. خب ایشون میفرمایند شما میخواهید استصحاب بکنید حجیت تخییریه را. حجیت تخییریه یعنی چی؟ یعنی ایکال و امر الحجیه به ید مکلف، یعنی مکلف هر کدام یک از اینا رو خواست می تواند به عنوان حجت برای خودش قرار بده. ایکال و امر الحجیت به ید مکلف. خب مکلف بخواد این فتوا رو برای خودش حجت قرار میده، میخواد اون فتوا رو برای خودش حجت قرار میده. در نتیجه اگر بگیم که با استصحاب حجیت تحریریه به این نتیجه میرسیم که بالفعل هیچ کدامی که از اینا حجیت فعلیه ندارن، بگیم با استصحاب بقای حجیت تحریریه نتیجه و اثرش این است که این فتوا حجیت فعلیه نداره، اون فتوا هم حجیت فعلیه نداره. این می شود اثر عقلی، اثر عقلی مترتب در استصحاب حجیت تحریریه. و این اثر شرعی نیست که ما بخواییم با استصحاب اثبات کنیم. به عبارت اخرى ایشون در جواب مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر استصحاب حجیت تحریریه اثر شرعیش عدم حجیت فعلیه این فتوا و عدم حجیت فعلیه اون فتوا بود، اگر یک همچین اثری به عنوان اثر شرعی بود، که گفتم آقا استصحاب حجیت تحریریه معناش عدم فعلیت این فتوا و عدم فعلیت این فتوا به نحو اثر شرعی، اثر شرعیش این باشه. اگر این بود، این حکومتی که مرحوم شیخ فرمود که استصحاب بقا حجیت حجیت تحریریه حکومت دارد بر بقای حجیت فعلیه، اینجا این فرمایش فرمایش درستی بود. اما این چون اثر عقلیه استصحاب نمیتواند این اثر عقلی را اثبات بکنه، لذا ایشون فرمودن که ما در اینجا حکومت رو قبول نداریم، بین این دو تا استصحاب تعارض برقرار میشه و ازا تعارضا تصاقه. خب حالا اینجا چه باید گفت نسبت به این اشکال چهارم ایشون؟ ما قبلا در جریان استصحاب آمدیم گفتیم که آقا استصحاب رو بیاریم نسبت به همین مکلف جاری بکنیم، بگیم این مکلف کان مخیرن. الانم که حالا آمده به یکی از دو تا فتوا عمل کرده، باز شک میکنیم که این مکلف مخیره یا مخیر نیست، ما عرض کردیم که این استصحاب جریان پیدا میکنه. ما یه وقتی هست که مستحب را حجیت تحریریه قرار میدیم، اما یه وقتی هست که میاییم تحریر رو میگیم حجیت، مستحب رو و موضوع رو خود این مکلف قرار میدیم. مثل این تو میگیم هاد شیطان نجسن، بعد از دو ساعت دیگه شک میکنیم این شیطان نجسه یا نه، استصحاب میکنیم نجاست رو. در اینجا میگیم هازن مکلف خان مخیران، این مکلف مخیر بود. الان بعد از آنی که آمد اخذ به احد الفتوه این شر، شک میکنیم در این که آیا این مکلف مخیر یا نه، استصحاب میکنیم تغییر این مکلف را. ما نمیخواییم حجیت تغییریه رو استصحاب بکنیم تا بگیم آقا اصلا حجیت تغییریه داریم، نداریم، اگرم داریم حجیت تحمیلیه یعنی ایکار و امر الحجیت الان مشلق، مشلق هم هر کدوم رو انتخاب کرد، این رو نمیخواییم مستثن قرار بگیم. بله؟ نه، بدونید ما میخواییم بگیم که یک حکمی به نام تخییر برای مکلف بود، المکلف و مخیرون بین به حجته رو، این تخییر ثابت بود برای مکلف. بدونید یه وقتی هست که میگیم حجیت تخییری یکان ثابتا، الان هم میخواییم استصحاب کنیم حجیت تخییریه رو. اگر این رو بخواهد استثاب بکنیم، نمیدیم آقا استثاب حجیت تخییریه اثرش عدم بقای حجیت فعلیه این فتوا، این اثر اثر شرعی نیست. حالا طبق این بیان ایشون داره خود به این بیان هم کار داریم. اگر آمدیم مستثاب حجیت تخییریه قرار ندادیم، بگیم این مکلف کان مخیرا، آورده بود شخص مکلف، میگیم این مکلف موجود، این مکلف مگه مخیر نبود؟ حالا شک داریم این مکلف مخیر یا نه، موضوع ما باقیه. در اینجا که موضوع باقیه، همون تخییر رو اثبات میکنیم، استثناب میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. الان نمیخواییم بگیم که ببینید این نقطه ایست که حالا کم کم داره روشن هم میشه، شما با استصحاب حجیت تخییریه به این نتیجه میرسید پس هیچ کدام بالفعل معینا حجت نیست. اما اگر آمدیم گفتیم آقا این مکلف مخیر بوده به رجوع الی احد الفتوین، حالا میگیم مکلف به رجوع الی احد الفتوین، همین مکلف دیگه، نمیخواییم اثبات بکنیم که آقا این فتوا حجیت فعلی داره یا نداره، کاری به این نداریم. بگیم این مکلف کان مخیرن بین الرجوع الی الفتوین، الان هم همین حالت تخییر رو داره. این اولا. ثانیا، ما در بحث دیروز یک بیانی رو برای این حکومتی که مرحوم شیخ فرموده یه بیانی رو ذکر کردیم. ببینیم این بیانی که مرحوم آلخویی در اینجا در جواب از شیخ فرمودن، این بیان ببینیم بیان تام میلیانه. مرحوم شیخ فرمود شما وقتی که شک میکنید الان یکی از این دو تا فتوا به عنوان معین برای شما حجت یا نه، این شک که شما مسبب از این است که آیا تخییر هنوز وجود داره یا نداره. اگر تخییر وجود داره به هر کدام وجود داره، اگر نداره همون فتوایی که عمل کردید حجیت داره. ما بیان حکومت رو برگردونیم به این مسئله شک در سبب و مسبب. مرحوم آلخویی در این رو فرمودن شما اگر آمدید استصحاب کردید حجیت تخییری را، این معناش این است که اثر شرعیش، اثر غیر شرعیش این است که اون فتوای معینی که بهش عمل کردید اون حجیت فعلیه نداره. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه، شما همانطوری که ما در بحث تقلید گفتیم اگر کسی تقلید را آمد گفت عنوان عمل، شما اگر به یک فتوا یک مرتبه در یک زمانی عمل کردید، در یک زمان دیگر که هنوز اون زمانش نرسیده بخواهید در اون زمان عمل بکنید، اینجا اون عمل ثابت در اون زمان
تأثیری در این عمل در این زمان نداره. و یک مثالی رو توضیح بدیم. شما در روز جمعه، این جمعه این هفته، میایید میگید من عقد میکنم، دو تا فتوا میدیم، یه نماز جمعه واجبه، یکی مثلا حرام، عقد میکنم به فتوای این مجتهد و عمل میکنم به قول او، تقلیدم واقع میشه، اونم میشه حجیت فعلیه. اما در زمان بعد که ما میرسیم، در زمان بعد یک تکلیف جدیدیه. در جمعه بعد که ما میرسیم، الان ما الان نمیتونیم بگیم که آقا اون فتوایی که نسبت به اون نماز ما بهش عمل کردیم برای این هفته ما میشه حجیت فعلیه. نمیشه که الان هر بوشت رسیده، وقتی هم که رسید در همین هفته، اگر من مجددن به اون فتوا عمل کردم اون میشه حجیت فعلی، اگر عمل نکردم باز عنوان تخییر وجود داره. سوال اینه، این نکته رو خوب روش دقت بفرمایید. ما در بحث عدول از حی به حی، آیا در اون مسئله ای که عمل شده و زمانش به یک گذشته و تمام شده میخوایم عدول کنیم، یا در اون مسئله ای که یه بار عمل شده شبیهش هم مجددا میخواد عمل بشه، یعنی هنوز باز ظرف زمانی دیگه داره؟ در حج یه بار ما عمل کردیم، باز سال دیگه هم بخواییم حج بریم. در نماز ها همینطور، در یک نماز عمل کردیم، در نماز دیگه همینطور. ما روی این مسئله که هر زمانی خودش تکلیف مستقل داره، الان شما دیروز اگر در تعداد رکعات و شک نماز مثلا صبح به فتوای مجتهد عمل کردید، همان عمل حجت فعلی نسبت به همان عمل شما میشه. اما نسبت به عمل امروز چی؟ نسبت به عمل امروز شما دوباره میشه علف طبیعیه. نسبت به عمل امروز شما، ما اصلا نمیتونیم استصحاب کنیم بقا حجیت فعلیه را، برای اینکه موضوع فرق پیدا کرده. خوب ما دقت کنیم، میخواییم یه راهی رو طی کنیم که اصلا استصحاب بقا حجیت فعلی جریان نداشته باشه، خاشه برسد به معارضه، و یا بخواییم بگیم که آقا استصحاب حجیت تحریریه در استصحاب حجیت فعلیه حکومت داره، نمیخواییم بگذاریم نوبت به اینها برسه. در این طوری مطرح میشه که من نماز جمعه هفته گذشته را به فتوای یک مجتهد عمل کردم و نماز خوندم، مخیرم بودم به زید رجوع کنم یا به هم، به زید رجوع کردم، نماز جمعه رو خوندم. من الان که میاییم این جمعه، این جمعه تکلیف جدید یا همون قبلیه؟ این جمعه یک فعل جدیده یا همون فعل قبلیه؟ فعل جدیدیه این جمعه. در این جمعه اگر من باز بیام عقد کنم به فتوای همون مشتهدی که گفته نماز جمعه واجبه، میشه حجت فعلی نسبت به این عمل. اگر عقد کنم به فتوایی که میگه حرامه، اون میشه بر من حجت فعلی. در این زمان این عمل موضوعاً با اون عمل گذشته چیه؟ فرق داره. قول اون مجتهدی که در اون جمعه من عمل کردم حجت فعلی برای اون عمل در اون زمان بود، اما الان میخوام یه عمل جدید انجام بدم، الان این عمل من همون عمل سابق نیست، یه تکلیف جدیدیه، یک ثواب و عقاب جدیدیه، یک عمل هم عرفاً هم شرعاً جدیدیه. به نظر ما اصلاً استصحاب بقاء حجیت فعلیه جریان نداره. بله شما بگید که خب آقا
اون دو تا مجتهد در اون جمله قولشون حجت بود یا نه، میگیم بله حالا استثاب بکنیم قول هر دوشون حجته، ولی تا میگیم مخیر بین هماست. حجیجت فی نفسه رو ما قبول داریم که هر مجتهدی قولش فی نفسه حجتون من الحجت، این درست. الان هم بگیم آقا مجتهد روز جمعه گذشته قولش برای من حجت بود، حالا شک میکنم از عدالت خارج شده یا نه، از علم خارج شده یا نه، مثلا ضعیف شده در علم یا نه، الان هم استصحاب میکنم حجیت قوله بود. نسبت به مجتهد دوم هم استصحاب میکنم حجیت قول او را. و چون هر دو استصحاب برای حجیت قول هر دو مجتهد جاریه، این نتیجه منجر به تخییر میشه، همون حجیت تخییریه میشه که مکلف هر کدام را بخواد عرض بکنه. پس ما به این نتیجه رسیدیم اصلا اگر خوب دقت کنیم در مسئله، استصحاب بقای حجیت فعلیه چون موضوعش باقی نمونده اصلا جریان نداره. شما ببینید، بگید من هفته گذشته به قول این مجتهد عمل کردم و نماز جمعه رو خوندم، پس در همون زمان قول این مجتهد نسبت به این عمل من در اون زمان حجیت فعلیه پیدا کنم. و ببینید باز خود مرحوم آقای خویی، دیگران، حتی خود مرحوم شیخ، اینا وقتی میخوان حجیت فعلیه رو معنا بکنن، میان حجیت فعلیه رو مشروط به عقل میکنن، میگن اذا اخذت الفتوا او فتوا میشه حجیت فعلیه. خب حالا سؤال ما اینه، مگه من در عمل جمعه آینده یک عقد جدید ندارم؟ مگه یه عمل جدید ندارم؟ پس باید بگم اونجا چی رو عقد میکنم؟ جمع چه جمعه؟ کلیه جمعه؟ جمع چه کلیه جمعه؟ خب این برمیگرد من حجیت فی نفسه قول مجتهد. ببینید؟ بله الان من رو عرض کردم، بگیم آقا دو تا مجتهد هم، یه مجتهد دیگه صلاة الجمعه فی یوم الجمعه واجبه، یکی میگه صلاة الجمعه فی یوم الجمعه محرمه، به نفع کلی میگه نه به این روز جمعه خاص، درست قبول داریم ما. الان هم میگیم که آقا قول او حجیت داره یا نه، میگیم بله قول او حجیت داره، قول دیگری هم حجیت داره، اونم حجیت داره، هر کدام فی نفسه حجیت داره، شک در بقایش رو کنید استصحاب میکنید. ولی وقتی شما میفرمایید که اخذ فتوا شرط برای حجیت فعلیه، ما سؤالمون اینه اخذ مطلق یعنی یه بارم عمل کردیم؟ قبلا یه تحقیقی رو کردیم در قول کسانی که میگن تقلید عبارت از عمله و کسانی که میگن تقلید عبارت از التزامه، گفتیم یکی از فرقهای مهمی که وجود داره اینه، کسانی که میگن تقلید عبارت از التزامه، اگر یک کسی التزام به جمیع فتاوای مشرک پیدا کرد، این میشه مقلد او در همه مسائل. اما اگر آمده مهم تقلید عبارت از عمله، ولو گفتیم این متاسفانه به کلمات بزرگان هم تنقیح نشده، زمانی که خیلی از این نکاتی که داریم عرض میکنیم تنقیح نشده، اگر آمدیم گفتیم حقیقت تقلید عمله، سوال این بود اگر در این مسئله یه بار آمد عمل کرد، حالا در همه مسائل شما میگید شد مقلد این مجتهد، نمیشه اینو گفت. حالا ما باز دقیق تر میکنیم، در این مسئله در این زمان عمل کرده، اما در زمان بعد یه عمل جدیدی میخواد انجام بگیره، بازم نیاز به عقد جدید داره، تا عقد نکنه برای حجت فعلی در اینجا محقق نمیشه. معلومه اونم احلال، حجیت هم احلال پیدا میکنه دیگه. ببینید بگیم رأی المجتهد حجتون،
در هر فعلی و در هر زمانی نسبت به همون زمان انحلال پیدا میکنیم. منتها در احکام تکلیفیه نتیجه انحلال ثواب و عقابه، اینجا نتیجه حجیت های متعدده، برای امروز حجیت داره، برای روز جمعه آینده حجیت داره، برای همه جمعه ها حجیت داره. اثرش این است که در هر زمانی اگه اومدید مخالفت کردید با اون حجیت مخالفت جدیدی میشه. یعنی موافقت و مخالفت من در این زمان تأثیری در موافقت و مخالفت در زمان بعد نداره. زمان بعد خودش یه ظرف جدا، یه عمل جدا داره. الان من این زمان بعد که میخوام برسم اگر باز بیام عهد بکنم به قول اون مشهد میشه حجت فعلی، نکنم هر دو حجت برای من مساویه. نه از اونا سوال کنید اگه شما توی این مسئله عمل کردید در همه مسئله که مقدر در همون یه مسئله شما با دقت میکنید بگیم اگه در همین یه مسئله در یک زمان عمل کرد، زمان بعد یک تکلیف جدا، یه عمل جداییه. الان خودش عمل جداییه، هنوز عمل نکرده. شما میگید اذا عمل به، خیلی خوب. اگر فرض دارید میکنید که زمان بعد یک تکلیف جدا، یک عمل جدا، هنوز عمل نکردم من، نمیتونم بگم من در این مسئله عمل کردم به قول او، در این مسئله عمل کردم به قول او، در اون تکلیف قبلی. قول به عمل همونطوری که ما هم اونجا گفتیم اشکالات زیادی داره. عرض کردم مرحوم آخوند صاحب شفایی، مرحوم سید در اردوه، مرحوم سر آزیای عراقی، اینا دو یعنی بعضی از استوانه های فقه و اصول هم اصلا التزام رو قائل شدن. تقریبا یعنی التزام، اگر بخواد مسئله عمل رو بگیم این توالی خاصی رو زیادی داره. حالا ببینید ما داریم به این نتیجه رسیدیم که پس استصحاب بقای حجیت فعلیه اصلا جریان نداره تا من عقد نکنم حجیت فعلیه نیست. عقدم که کردم حجیت فعلیه شک نداری تا بخواهیم استصحاب بکنیم. قبل از عمل، قبل از عقد ما یک موضوع دیگریه، نمیتونیم اون حجیت فعلی قبلی را برای این استصحاب بکنیم. یکی از نوزم اون بنا شد التزام، بنا میگذاری که التزام اون شد التزام، نتیجه این ما خود التزامی هستیم اصلا. نه ببینید در این مسئله شدید که الان داریم اشکال میکنیم به مرحوم آل خویی و شیخ فرقی نمیکنه تقریب عمل قرار بیاری کنیم. چرا؟ برای که اینا با قطع نظر از اون به میفرمن حجیت فعلیه یعنی چی؟ یعنی اون حجیتی که شما عقل بکنید، درسته؟ الان در زمان بعد که یک عمل جدیدیه هنوز من عقل نگردم بیز اصلا عقل کردم، من اون رو التزام و عمل آورم را تقریب بزن در اینجا. اصلا شما حالا بحث منحرف نشه در ذهنتون، دیگه ما شما حجیت فعلی رو چی معنا میکنید؟ بفرمایید حجت فعلی یعنی اونی که عقد میکنیم. میگیم در این زمان الان که میخواد بیاد نماز جمعه دیگه بخونه مگه یه تکلیف جدا نیست؟ هنوز عقد نکرده، هنوز حجت فعلی یقین داریم عقد کرد، یقین داریم حجت فعلی در این زمان هست. حجت فعلیه عمل در زمان گذشته رو نمیشه در این زمان آورد. تو موضوعش دو تا شده، مثل این از که بگیم آقا این قول مجتهد برای زید حجت فعلی بوده، حالا برای امر حجت فعلی باشه. اون چطور شما روشن میگید موضوع عوض شده؟ در یه مکلف نسبت به دو زمان هم همینطوره. قول مجتهد در اون عمل در اون زمان حجت فعلی بود، اما در این زمان یه عمل جدا چطور میگم حجت فعلیه داره؟ اون هم حجت فعلی قبلی رو بخوام بیارم در این زمان هم میگیم آقا اذا اخذتم به میشه حجت فعلی، اگر عقل نکنید عنوان حجت فعلی نداره. لذا اصلا استصحاب زبار حجیت فعلی اصلا جریان نداره. تا ما بخواییم برسیم به تعارض و حکومت و اینا، همون استصحاب حجیت تخییری به خوبی در اینجا جریان داره. چی فرمونیم؟ روزانه بخونجا همین زمان، تغییر زمان، تغییر زمان. شما الان ببینید در واجباتتون نماز امروز صبح و نماز دیروز صبح دو تا تکلیف یا یک تکلیف دارید؟ دو تا قضا داره اگر نعوذ بالله از انسان قضا بشه، دو تا ثواب و عقاب داره. خود زمان، تغییر زمان خودش مرجعش هست. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه شد ما در این ده ادله عدم جواز و حضور رو مفصل گفتیم، خلاصه فرمودید که مخدوشه. ادله جواز و حضور رو اطلاقات رو برش خفشه کردیم. اون ملاک، تنجیه ملاک هم اگر مسئله قطعین رو بتونیم بگیم به منزلت خبرینه، خیلی چیز خوبی بود. ملاک چی بود جاتون هست؟ چی بود دلیل دوم؟ نه آقای رقای خوشنه به مثل دیگه بود. گفتیم که دشه ملاکی در خبر این تخییره گفتیم به من نه گفتیم میراث که تو خود روایات اومده به اگه ما اخذتن دنبال چی داره؟ به اگه ما اخذتن زنباب تکلیم. گفتیم این میراث خیلی خوبیه. اگر بتونیم بگیم قصدین مانند خبرینه، این راه راه خیلی خوبیه. همانطوری که در خبرین شما تخییر دارید، در قصدین هم تخییره. ولی ما قبلا گفتیم نمیتونید فتوایین رو قیاس کنید به خبره. تنها چیزی که باقی میمونه استصحاب و حجیت تشریعی است که این اشکالاتش رو دفع کردیم. و ما در فقه نظائر هم داریم. حالا این نظائر میشه معجلات دیگه. خود خبره که مسئله تشریعی شاهده، باز فقها تفسیر میکنن که اگر دو تا قاضی علی سویه مدعی مخجر است در رجوع به هر کدام یکی از این دو تا قاضی، این هم یه معجز میشه. شاید نظائر دیگه هم بتونیم براش پیدا بکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم و والله العالم که حدود از حج مساوی به مساوی لازمه. یک دلیل بله یک دلیل استثاب و حضیت نخیریه. عرض می کنم که مسئله در که مسئله مهمی هم هست، مسئله تقلید اعلی، مسئله تنجم کتاب تحضیل وسیله امام. البته اینو در وقت اشتاق تقلید ما در ضمن این مباحثی که همین 15 جلسه امسال کردیم، بعضی از مسائل 12 و 13 و 14 تخییر بین مستهدین و متصابی ها همه مطرح شد. به مناسبت ما گفتیم همینجا باید مطرح بکنیم. مسئله پنجم که بحث مهمی داره بحث تقلید از اعلمه، که امام احتیاط میفرمایند. خیلی ها فتوا میدن، بعضی ها میگن نه نه احتیاطیه نه فتوایی، فرقی نمی کنه بین اعلم و غیر اعلم. این رو آقا انشالله پیش مطالعه بفرمند. انشالله بعد از ماه رمضان این بحث رو انشالله دنبال میکنیم. تو بحث ها خیلی دقت کنید. من مکرر عرض کردم که برای من فقط دیدن کلمات و اومدن و نعم کردن شاید تماما یه و بیست دقیقه بیشتر برای هر درس من لازم نداشته باشید. اما خب واقعا جای با دو هر بحثی من دو ساعت، سه ساعت فکر میکنم، دنبال میکنم مطالب رو، چیزی که آیا این مطلب رو میشه اشکال کرد، میشه خراب کرد، یا میشه تایید کرد، تقویت کرد. اگه این حالت در ما باشه امیدی هست که آدم چیزی بفهمه و اصلا صرف تقل کلمات دیگران و همون نتیجه که دیگران گرفتن آدم بگیر رد بشین خیلی همچین مشه اثر نمیتونه باشه. ما هم در ماه رمضان انشاءالله مورد عدیه خودتون قرار بدید. اتماس دعا داریم صلی الله علیه و سلم.